ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 16 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 7 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. عصر همه شما عزیزان شنونده به خیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به مجله امروز یک ساعته که همکارانم در پراگ و در گوشه و کنار جهان در تهیه اون سهیم بودند. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز شنبه اول هفته رو به خوبی گذرانده باشید و سپاسگزاریم که با مجله ما همراهید. به رسم معمول اجازه بدید که نخست سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. سازمان ملل متحد در عراق روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور با صدور فرمانی تصمیم گرفته که 52 عضو باقی مانده مجاهدین در قرارگاه اشرف را به کمپ لیبرتی منتقل کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دفتر سازمان ملل در بغداد میگوید که دولت عراق به زودی این تصمیم خود را عملی خواهد کرد. گئورگی باستین، نماینده فرستاده سازمان ملل به عراق، از سازمان مجاهدین خلق و دولت عراق خواست که این جابجایی به شکل مسالمت‌آمیز انجام شود و طرفین برخوردی مسئولانه با موضوع داشته باشند. دولت عراق از مدت‌ها پیش به دنبال تخلیه قرارگاه اشرف از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است. اخیراً ده‌ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پی حمله‌ای به قرارگاه اشرف کشته شدند. آلمان به جمع بخشی از کشورهای گروه 20 پیوست که همراه با آمریکا خواهان واکنش جامعه بین‌المللی علیه رژیم سوریه هستند. گیدو وستوله، وزیر امور خارجه آلمان، روز شنبه گفت که کشورش برای موضع‌گیری در قبال بحران سوریه منتظر تصمیم مشترک وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بوده است. روز جمعه و در پایان نشست گروه 20، آمریکا و 10 کشور از اعضای این گروه با صدور بیانیه‌ای با تکرار این موضوع که دولت سوریه علیه شهروندانش سلاح شیمیایی استفاده کرده، خواستار اقدام جامعه جهانی برای متوقف کردن رژیم سوریه شدند. از میان اعضای اروپایی گروه 20، آلمان تنها کشوری بود که روز جمعه این بیانیه را امضا نکرده بود. همزمان باراک اوباما روز شنبه خطاب به ملت آمریکا گفت که این کشور باید برای جلوگیری از گسترش استفاده از سلاح‌های شیمیایی از نیروی محدود نظامی در سوریه استفاده کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود افزود که او به دنبال یک جنگ طولانی و پرهزینه نیست. اوباما گفت که سوریه به یک عراق یا افغانستان دیگر تبدیل نخواهد شد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز شنبه منتشر شد، 2/3 مردم فرانسه با دخالت نظامی کشورشان در بحران سوریه مخالف هستند. این نظرسنجی که توسط روزنامه فیگارو انجام شده نشان می‌دهد که مخالفت فرانسویان با اقدام نظامی علیه رژیم بشار اسد در یک هفته اخیر افزایش یافته است. همچنین 64% از کسانی که به سوالات این نظرسنجی پاسخ دادند گفتند که فارغ از مشارکت فرانسه در حمله با هر گونه اقدام نظامی در سوریه مخالفند. فرانسه تنها قدرت جهانی است که اعلام کرده در حمله احتمالی آمریکا به سوریه مشارکت خواهد کرد. به گفته یک شرکت حمل و نقل هندی، ایران یک نفتکش این شرکت را که ماه گذشته توقیف کرده بود روز شنبه آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی هندی 140 هزار تن نفت کشور عراق را حمل می‌کند و به گفته مقام‌های ایرانی به دلایل محیط زیستی توقیف شده بود. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که این نهاد به زودی محتوای صفحات برخی وزرا را در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک بررسی می‌کند. به گفته خرم‌آبادی، برخی مدعی هستند که وزرای جدید در شبکه‌های اجتماعی محتوای مجرمانه منتشر کردند. اخیراً محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در شبکه‌های اجتماعی مطالبی خبرساز منتشر کرده. او از طریق توییتر در پاسخ به دختر نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، نوشت: ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرد. مردی که تصور می‌شد هولوکاست را انکار کرده، اکنون رفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از کیوان حسینی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حمله مرگبار به اردوگاه اشرف را بار دیگر محکوم کرد. آمریکا 10 کشور عضو اتحادیه اروپا و ژاپن را به مدت 6 ماه از تحریم‌های اعمال شده خود بر واردات نفت از ایران معاف کرد. استقبال روسیه از محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، حمله امروز به کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات که به وسیله کارگران افغان انجام شد.
بعض از اینا مسلم بودن. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواد که از خشونت جلوگیری بکنه، برخورد فیزیکی صورت میگیره که یک پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشته که زخمی میشه.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیشتر از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه رویداد مرگبار حمله به اردوگاه اشرف را بار دیگر محکوم کرد و بر حمایتش از تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد این واقعه مرگبار تأکید کرد. بازرسان گروه کمک رسانی سازمان ملل در عراق از اردوگاه اشرف دیدن کردند و قرار است تعداد قربانیان و علت مرگ آنها را روشن کنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
آمریکا میگوید کسانی که مرتکب حمله وحشیانه به اردوگاه اشرف در عراق شده اند باید به دست عدالت سپرده شوند. ماریه هارف، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای مواضع آمریکا را درباره حمله دهم شهریور ماه به اردوگاه اشرف و کشته شدن ده‌ها تن از ساکنان این اردوگاه اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیانیه سپاه پاسداران ایران را که حمله به اردوگاه اشرف و کشتار ساکنان آن را تحسین می‌کند و آن را تشفی خاطر امت اسلامی می‌داند، منزجر کننده خواند. جز بیانیه رسمی سپاه پاسداران، دو تن از فرماندهان عالی رتبه سپاه یعنی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج ایران نیز گفتند حمله به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در خطبه های این هفتهش حمله به اردوگاه اشرف را کاری خوب توصیف کرد. خانم هارف از دولت ایران هم خواسته است از نفوذ خود استفاده کند و با آنچه در توان دارد بکوشد تا گروهی که ساکنان ناپدید شده اردوگاه اشرف را در اختیار دارند، آنان را در امنیت کامل و به فوریت آزاد کنند. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر پشتیبانی این کشور از هیئت کمک رسانی سازمان ملل و تلاش این هیئت برای انجام تحقیقات حقیقت‌یاب تأکید شده و بیانیه اضافه کرده این تحقیقات می تواند روشن کند که چه رخ داده است. همزمان دفتر سازمان ملل در عراق نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دولت عراق تصمیم گرفته 52 تن از ساکنان بازمانده اردوگاه اشرف را هرچه زودتر به اردوگاه حریه منتقل کند. اما خانم هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از دولت عراق خواسته است برابر توافقات با هیئت کمک رسانی سازمان ملل ضریب امنیتی اردوگاه حریه را افزایش دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سازمان مجاهدین خلق هم خواسته است تا همه اقدامهای لازم را برای انتقال ساکنان بازمانده اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه انجام دهد. در این بیانیه همچنین اشاره شده است که آمریکا جان وینر را به عنوان مقام ارشد مشورتی در امور سازمان مجاهدین خلق منصوب کرده است تا بر تسویه دارایی‌های سازمان مجاهدین و نیز انتقال ساکنان اردوگاه حریه به مکان‌های امن و دائمی در خارج از عراق نظارت کند. پیشتر حدود 3000 نفر از نیروهای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف مستقر بودند به اردوگاه تازه تأسیس حریه در حوالی بغداد منتقل شدند. همچنین گفته می شد بیش از 100 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق برای جمع‌آوری دارایی ها و تسویه اموال مجاهدین در اردوگاه اشرف باقی مانده اند که در حمله یک شنبه دهم شهریور ماه ده ها تن از آنان کشته شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر طالب تماس با ما هستید، شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا، جایی که میتونید با صدای خودتون دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید، 201 202-828-7220 201-202-828-7220 پیش شماره متعلق به آمریکا، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. و اما وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که 10 کشور عضو اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه از تحریم‌های اعمال شدهش بر واردات نفت خام ایران مستثنا میکند. در همین حال دادگاهی نیز در اتحادیه اروپا تحریم 8 بانک و مؤسسه را که پیشتر به زن ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفته بودند لغو کرد. بشنویم از کیانه معنوی.
10 کشور اروپایی که شامل معافیت تحریمی 6 ماهه واردات نفت خام ایران شدند، عبارتند از بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا. معافیت 6 ماهه این کشورها از تحریم‌های اعمال شده آمریکا به این دلیل است که به گفته بیانیه این کشورها خرید نفت خام خود از ایران را در 1 سال گذشته به مقدار قابل توجهی کاهش دادند. علاوه بر 10 کشور اروپایی، ژاپن نیز معافیت مشابهی را به خاطر کاهش چشمگیر واردات نفت خام ایران دریافت کرده است. به موجب تحریم‌های تعیین شده از سوی آمریکا، کشورهایی که روابط بازرگانی خود را با ایران محدود و یا در مواردی قطع نکنند، از ورود و فعالیت در بازار ایالات متحده که بزرگترین بازار تجاری جهان به شمار می‌رود، محروم خواهند شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سال 2012 خرید نفت خام از ایران را قطع کرده است. به گفته این وزارتخانه، اکنون 20 کشور در حال کاهش خرید نفت خام ایران هستند. چین همچنان بزرگترین مشتری نفت ایران است و ژاپن، هند و کره جنوبی در این میان از دیگر وارد کنندگان عمده نفت ایران به شمار می روند. به گزارش اسوسییتد پرس، 1 مقام رسمی آمریکایی هفته گذشته گفته است که تحریم‌ها باعث شدند که میانگین صادرات نفت خام ایران از پایان سال 2011 به این سو 58% کاهش یابد. و همچنین گفت آمریکا به این نتیجه رسیده است که تقریبا نیمی از درآمد ماهانه ایران که در حساب‌های خارج از کشور موجود است به دلیل تحریم‌هایی که دسترسی تهران را به پول‌ها محدود کرده همچنان انباشته شدند. خبر معافیت 6 ماهه برای 10 کشور اروپایی روز جمعه در حالی انتشار یافت که ساعاتی قبل از آن دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده این اتحادیه علیه 8 بانک و شرکت ایرانی را به دلیل کافی بودن مدارک لغو کرد. پیشتر شورای اتحادیه اروپا این بانک‌ها و مؤسسات را به ظن ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود. در پی این رأی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این تصمیم گفت: مدارک و شواهد موجود در مورد ارتباط این مؤسسات با برنامه هسته‌ای ایران روشن و قوی است. در ادامه تحولات، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که مجموعه ای از افراد و شرکت های ایرانی و بعضا خارجی را به خاطر نقض تحریم های ایران وارد لیست سیاه کرده است. بر اساس بیانیه خزانه داری آمریکا، دولت ایران برای افزایش صادرات نفت با توسل به برخی شرکت ها، نهادهای مالی و تجاری سعی داشته است معاملات شرکت های دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران را پنهان نگه دارد.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. روسیه از محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی استقبال و ابراز امیدواری کرد دور جدید گفتگوها به منظور رفع ابهام‌ها هرچه سریع‌تر آغاز شود. به گفته مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1، مسکو انتظار دارد با سر کار آمدن دولت جدید در ایران مذاکرات هسته‌ای شاهد پیشرفتی اساسی باشد. از سوی دیگر سخنگوی کرملین ایران را از مهمترین کشورهای منطقه دانسته و گفت بدون در نظر گرفتن موضع تهران نمیتوان در خاورمیانه تصمیم گیری کرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه بار دیگر اعضای گروه 5+1 و ایران را به تسریع اقداماتشان برای هماهنگی مذاکرات آتی هسته‌ای فراخواند. به گفته سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو از مدت‌ها پیش آمادگی خود را برای اثرگیری مذاکرات با ایران ابراز داشته و بارها هشدار داده که وقفه طولانی باعث پسرفت خواهد شد. همزمان با این اظهارات ریابکوف، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو فردا گفت که 6 قدرت جهانی آماده‌اند مذاکرات هسته‌ای با ایران هر چه زودتر آغاز شود. از سوی دیگر در ایران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه محول شده و قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با کاترین اشتون سرپرست گروه 5 بلاوه 1 دیدار و احتمالاً تاریخ دور جدید مذاکرات هسته‌ای را تعیین کنند. ریابکوف نماینده روسیه در 5 بلاوه 1 به ریا نوستی گفت مسکو پس از روی کار آمدن مسئولین جدید ایرانی علائم مثبتی دریافت کرده، اما باید دید تهران در این مسیر چه گام‌های عملی برمی‌دارد. آنتون خلابکوف رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه می‌گوید
безусловно, сегодня в Иране важной проблемой является выход из-под
того, что بار تحریم‌ها اولویت اصلی ایران است و با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد دولت جدید مصمم است در مذاکرات هسته‌ای انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. اما طبعاً رفتار تهران به رفتار 5 به علاوه 1 بستگی خواهد داشت. نباید فکر کرد که ایران حاضر می شود از توسعه برنامه اتمیش چشم پوشی کند. باید در مطرح کردن مطالبات واقع بین بود.
رویترز گزارش داد که برای نخستین بار قدرت‌های غربی از افزایش فشار بر ایران پیش از مذاکرات این کشور و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 5 مهر برگزار خواهد شد چشم‌پوشی کردند تا به رئیس جمهور جدید ایران فرصت دهند جدیت خود برای رفع نگرانی‌ها پیرامون برنامه اتمی این کشور را نشان دهد. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جمعه اعلام کرد که به عقیده واشنگتن تحریم‌های نفتی علیه ایران تأثیرگذار بوده و باید تشدید شود. ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با ریا نوستی اقدامات یک جانبه غرب علیه ایران را خلاف تلاش‌های دست جمعی میانجیگران بین‌المللی دانست. در واکنش دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که با راشه تودی شبکه دولتی انگلیسی زبان روسیه گفتگو می‌کرد به کل سیاست آمریکا در خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد و این کشور از حمله به سوریه برحذر داشت. او از پاسخ به این سوال که آیا به عقیده روسیه هدف واقعی آمریکا نه سوریه که ایران است سر باز زد، اما گفت
Flaming of another war in the region will definitely make Iran's position more tense. Iran is a very important country.
آغاز جنگ جدید در منطقه مطمئناً تنش‌ها پیرامون ایران را افزایش می‌دهد. ایران از کشورهای بسیار مهم و از مهمترین قدرت‌های منطقه است و نمی‌توان برای این منطقه بدون در نظر گرفتن دیدگاه ایران نقشه‌ای اندیشید. به همین دلیل ما باید در رفتار خود بسیار سنجیده عمل کنیم. اقدامات نسنجیده باعث افزایش تنش‌ها می‌شود و این به نفع هیچ کس نیست.
به گزارش ریا نوستی یک دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو که هویتش فاش نشده به این خبرگزاری گفت که روسیه و ایران مشغول رایزنی‌های فشرده برای جلوگیری از مداخله نظامی در سوریه هستند. ادامه همکاری با دولت دمشق با فشاری بر مسئولیت شورشیان در استفاده از سلاح شیمیایی و مخالفت شدید با حمله آمریکا به سوریه از سوی مسکو و تهران باعث شده که دو کشور به یکدیگر نزدیک اما عملاً در مقابل سایر دنیا قرار گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fonder?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com در رادیو فردا در مجله شامگاهی هنوز اینجا هم حکایت همچنان باقی است. کنسولگری جمهوری اسلامی روز شنبه مورد حمله کارگرهای افغان که برای دریافت ویزای خود به کنسولگری مراجعه کرده بودند قرار گرفت. برابر آخرین گزارش‌ها در جریان این اعتراض یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
کارگران افغان خشمگین که به گفته خود ماهاست هزینه دریافت ویزا را به کنسولگری ایران پرداخت کردند، مدت زمانی است برای دریافت ویزای خود و یا دریافت کارمزدی که برای ویزا پرداخت کردند به کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات مراجعه می‌کنند بدون اینکه نتیجه عایدشان شود. عبدالحمید حمیدی مسئول امور امنیتی ولایت هرات درباره حمله روز شنبه به کنسولگری ایران در هرات به خبرنگار رادیوی آزاد افغانستان میگوید شماری از اعتراض کنندگان مسلح بودند و میخواستند کنسولگری را آتش بزنند.
امروز تعداد کثیری از مردم در برابر کنسولگری ایران یا دست به تظاهرات زدند. تظاهرات توان با خشونت. شما شاهد هستید که یک دکانه را در دادن، کنسولگری را حریق بکنند، اموال مردم را چور بکنند. بعضی از اینا مسلمان بودند. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواهد از خشونت جلوگیری بکنه، در اینجا برخورد فیزیکی صورت میگیره که یک پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشته که زخمی میشه.
اعتراض کنندگان اما به رادیوی آزاد افغانستان گفتند پلیس نباید به سوی ما تیراندازی میکرد.
امنیت ملی اردو پلیس اینا کلک در خدمت مردم افغانستان حق نه به تیراندازی میکرد، به یک شیوه دیگه این تظاهرات خونسا میکرد.
هم میگن این رو حمله کردن به سر کنسولگری، حمله کردن سربازو بزنن، یک نفر بکشن، سربازو
بزنن، یک نفر، چهار نفر،
چهار تا کشتن، من یکی دیدم. حالا
از ما حمایت کنه، چرا وطندار خود خور میکشه؟ دست بالا سرباز بالا کردن، ما امروز میفهمیم که خوب نه، چرا اون مردم بیگناه میشن؟
چرا اینا رو میکشه؟
نه اینو میگیره تسر مردم ضربه مقد نمیزنه.
از سوی دیگر وحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات هم با محکوم کردن حمله مسلحانه به اعتراض کنندگان به رادیوی افغانستان آزاد میگوید
این مردم از یک هفته به این طرف آمدن شورای ولایتی که ما بابت ویزای کار 300 یورو از ما ضمانت خواسته شده و ما به موقع پس آمدیم. خروجی های روی پاسپورت های ما حاکی از این است که ما به موقع آمدیم، اما امروز پول ما پرداخت نمیشه که شما دیر مراجعه کردیم. اینا این دروازه کنسولگری شما میفهمین که کمیشن کاری است، از روز قبل فیصله میگیره که سفارت تنظیم بکنه. این مردم کارگره، رسیده نمیتونه به این صفوف. به هر حال من این رد کردن نمیتونم، شاید گروه های بین از این مردم بوده باشه که این مسئله را تنظیم کرده باشه.
خبرگزاری ها در آغاز به نقل از پرس تیوی گزارش داده بودند که 3 نفر در جریان این درگیری ها کشته شدند که این خبر تصحیح شد و آخرین خبرها آکی از کشته شدن یکی از اعتراض کنندگان است. هزینه ویزایی که اعتراض کنندگان خواهان پس گرفتن آن هستند 300 یورو است که با توجه به سطح زندگی در افغانستان مبلغ بسیار قابل توجهی برای خانوارهای کارگری افغانستان است. کنسولگری ایران در هرات پیش از این نیز شاهد اعتراضهای شهروندان افغان بوده است، از جمله روز 30 مرداد سال جاری که معترضان مانند این بار خواستار دریافت وجه امانتی خود بودند. افغانهای درخواست کننده ویزای ایران همچنین مقامهای کنسولگری ایران را به فساد، دریافت رشوه و ایجاد بازار سیاه برای فروش ویزای کار در ایران متهم می کنند.
فریدون زرنگار گزارش می داد. و اما عضویت برخی اعضای کابینه حسن روحانی و وزیران دولت 11 در شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر در یک ماهی اخیر به موضوع جذاب برای بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بدل شده است. در یکی از آخرین موارد صفحه‌ای با نام الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در فیسبوک راه اندازی شد. تنها یک روز بعد از آن با تکذیب او همراه شد. در این باره و میل به کاربری شبکه‌های مجازی از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، آبتین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد.
روز شنبه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزیران دولت 11 در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک خبر داد. عبدالصمد خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برخی مدعی هستند که در این صفحات محتوای مجرمانه منتشر شده که بررسی این موضوع باید در کارگروه انجام شود و این کارگروه در اولین نشست خودان را انجام می‌دهد. عصر پنج شنبه بود که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک متوجه شدند صفحه‌ای با نام الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این شبکه اجتماعی ایجاد شده است. الهام امینزاده چندمین عضو کابینه حسن روحانی بود که صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک با نامش به چشم می‌خورد، تا اینکه روز جمعه خانم امینزاده در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه آیا عضویت نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی که از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شده است منع قانونی دارد یا خیر گفت این موضوع را بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به اینکه شنیده شده شما نیز در شبکه اجتماعی فیسبوک عضویت دارید گفت بنده عضو فیسبوک نیستم. پیش از خانم امینزاده، حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه صفحه‌های رسمی را در فیسبوک یا توییتر راه اندازی کرده بودند. عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در سال‌های اخیر و به ویژه پس از رویدادهای سال 1388 و اطلاع رسانی وضعیت معترضان به موضوعی پرمناقشه در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و به فیلترینگ گسترده انجامید، تا اینکه در سال 1391 کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را فاقد منع قانونی دانست. پیش از اون نیز تورج کاظمی معاون وقت مبارزه با جرائم در پلیس فتا درباره عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک به ایسنا گفته بود که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد. معاون مبارزه با جرائم در پلیس فتا یادآور شده بود هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم است و افراد اگر در فیسبوک به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصیتی بپردازند مرتکب جرم شدند. پایان نقل قول. اما علاقه به عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک تنها مختص شهروندان و برخی از اعضای کابینه 11 نیست. از مدت‌ها پیش نزدیکان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله حسن خمینی، مرتضی اشراقی، زهرا و نعیمه اشراقی از نوه‌های آیت الله خمینی، همچنین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در فیسبوک صفحه‌های رسمی داشتند. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای درباره فعالیت در فیسبوک در نظری فقهی گفته بود که اگر مستلزم مفسده مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل بوده یا از خوف ارتکاب گناه باشد یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمی شود جایز نیست، وگرنه عضویت در شبکه فیسبوک مانعی ندارد. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شدن جرم محسوب می‌شود.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست و وقت خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از فریبرز غریب.
با تساوی بدون گل تیم‌های پرسپولیس و استقلال در آخرین بازی هفته هشتم لیگ برتر در جدول تغییری حاصل نشد و آبی‌ها در مکان چهارم و سرخپوشان در رتبه پنجم باقی ماندند. اما بازی سرد و کسل کننده این دو تیم که تساوی بدون گل را در پی داشت امروز در بیشتر رسانه‌های داخلی انتقادهایی را در پی داشت. رضا حقیقی بازیکن جوان پرسپولیس بعد از مسابقه دیشب در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما ترس از باخت را دلیل این تساوی دانست. کمیته بین‌المللی المپیک IOC در نشست امشب خود در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین میزبان المپیک 2020 را انتخاب می‌کند. میزبان المپیک 2020 از میان شهرهای توکیو، استانبول و مادرید با رأی مخفی اعضای IOC مشخص خواهد شد. IOC همچنین یک شنبه شب در مورد ماندن کشتی در بازی‌های المپیک تصمیم گیری خواهد کرد. مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 طی دیشب و بامداد امروز در قاره‌های مختلف پیگیری شد. در بازی‌های مهم اروپا در گروه B ایتالیا با پیروزی 1-0 برابر بلغارستان در آستانه راهیابی به جام جهانی قرار گرفت و جمهوری چک در عین ناباوری در خانه 1-2 به ارمنستان باخت. در گروه C آلمان در مونیخ با 3 اتریش را شکست داد و 1 دیگر به برزیل نزدیک‌تر شد. در گروه D در مهمترین نتیجه هلند در زمین استونی 2-2 مساوی کرد، اما همچنان شانس اول صعود از این گروه است. در گروه H انگلیس با 4 مولداوی را در هم کوبید و در گروه I فرانسه مقابل میزبانش گرجستان بدون گل متوقف شد و اسپانیا با 2 در زمین فنلاند به برتری رسید. در منطقه آمریکای جنوبی کولومبیا با 1 اکوادور را شکست داد تا با 26 امتیاز در کنار آرژانتین در صدر جدول این منطقه بایستد و شیلی هم با 3 از صدر ونزوئلا گذشت و با 24 امتیاز به ردیف سوم جدول صعود کرد. و در پلی آف آسیا دیشب اردن در عمان مقابل ازبکستان 1-1 مساوی شد تا سرنوشت تیم صعود کننده به دیدار برگشت روز سه‌شنبه آینده کشیده شود. تیم پیروز این میدان برای رسیدن به جام جهانی با تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی مسابقه خواهد داد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:30 است. امروز شنبه 16 شهریور ماه 1392 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که من و همکارم مینا بهارمست چشم به راهتون بودیم. بیشترین سهم رو در این بخش برنامه دیدگاه ها به خودش اختصاص داده، اما البته که باید نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لیتوانی خواستار پاسخ صریح و محکم به حمله شیمیایی ماه گذشته در حومه دمشق شدند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از این نشست به خبرنگاران گفت که تمامی 28 عضو این اتحادیه بر اساس اطلاعات موجود اتفاق نظر دارند که شواهدی قوی حاکی از دست داشتن حکومت سوریه در حمله شیمیایی به حومه دمشق است و لازم است با آن پاسخ صریح و محکم داده شود، اما برای هر نوع اقدام نظامی باید منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل بود. آلمان هم این بیانیه را امضا کرده است. گیدو وستربله وزیر خارجه آلمان گفت که منتظر اتخاذ موضع واحد از سوی اتحادیه اروپا بودند تا از آن حمایت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به دعوت اتحادیه اروپا در این نشست شرکت کرده بود، از حمایت اتحادیه اروپا قدردانی کرد. باراک اوباما روز شنبه در ارتباط با سوریه خطاب به مردم آمریکا گفت که لازم است برای جلوگیری از گسترش استفاده از سلاح‌های شیمیایی از نیروی محدود نظامی در سوریه استفاده شود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود افزود که او به دنبال جنگی طولانی و پرهزینه نیست و سوریه به عراق یا افغانستان تبدیل نخواهد شد. باراک اوباما افزود که هر گونه حمله آمریکا به سوریه چه از نظر ابعاد و چه مدت زمان حمله محدود خواهد بود و تنها با هدف جلوگیری از تکرار استفاده از تسلیحات شیمیایی انجام می شود. دفتر سازمان ملل در بغداد روز شنبه اعلام کرد که دولت عراق با صدور فرمانی تصمیم گرفته است که 52 عضو باقی مانده سازمان مجاهدین خلق ایران را در قرارگاه اشرف به کمپ لیبرتی منتقل کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر سازمان ملل گفته است که دولت عراق به زودی این تصمیم خود را عملی خواهد کرد. گیورگی باسین نماینده سازمان ملل گفت که از سازمان مجاهدین خلق و دولت عراق می‌خواهند که این به این جا به جایی به شکل مسالمت‌آمیز انجام شود و طرفین برخوردی مسئولانه با موضوع داشته باشند. اخیراً ده‌ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پی حمله به اردوگاه اشرف کشته شدند. در انتخابات پارلمانی استرالیا، حزب حاکم کارگر به رهبری کوین راد با اختلاف زیاد از ائتلاف لیبرال ملی‌گرا شکست خورد. کوین راد نخست وزیر استرالیا با تبریک پیروزی مخالفان به رهبری تونی ابوت اعلام کرد که از رهبری حزب کارگر نیز کنار می‌رود. کوین راد چند هفته پیش در انتخابات درونی حزب کارگر جولیا گیلارد نخست وزیر سابق را شکست داده و برگزاری انتخابات پارلمانی روز شنبه را اعلام کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید. اما هنوز یک ماه از شروع به کار دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگذشته که برخی از ناظران و فعالان حقوق بشر خواهان مشخص شدن دیدگاه رئیس جمهور جدید و دولت او نسبت به مسائل حقوق بشری در ایران شدند. در برنامه دیدگاه های این هفته که همکنون در صف پخش است، وحید پوراستاد همکارم این موضوع رو با سه کارشناس و فعال حقوق بشر مورد بررسی قرار داده. و پیش از اینکه به این برنامه بپردازیم، اجازه بدید که من الهه روانشاد در کنار همکارم مینا بهارمست و به نیابت از سوی دیگر همکارانم شب خوشی براتون آرزو کنم و خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، نگاه فعالان و سازمان‌های حقوق بشری به دولت جدید دوخته شده که رئیس جمهور جدید ایران چه موضعی درباره مسائل حقوق بشر خواهد گرفت. در هفته‌های گذشته احمد شهید که از سال 2011 میلادی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در ایران انتخاب شده است، نامه‌هایی به دفتر حسن روحانی ارسال کرده و از رئیس جمهور جدید درخواست کرده با سفرش به ایران و تهیه گزارش موافقت کند. هرچند عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد احمد شهید را گزارشگری منصف نمی‌دانند و او بیشتر در نقش یک اپوزیسیون ظاهر می‌شود. آقای عراقچی چنین گفت اقدامات احمد شهید برای ما اصلا قابل فهم و پذیرش نیست که ایشان خارج از چهارچوب وظایف با افرادی ملاقات کنند، در جاهایی مصاحبه کنند و در مجامعی حاضر شوند که مربوط به مسئولیت ایشان نیست. سخنگوی وقت وزارت امور خارجه اعلام کرد اجازه سفر احمد شهید را به ایران نمیدهند. رئیس قوه قضاییه ایران هم در تاریخ ششم شهریور ماه با اشاره به نامه اخیر احمد شهید به حسن روحانی گفت البته همه ما از انتخاب حسن روحانی خوشحالیم، ولی خوشحالی گزارشگر ویژه حقوق بشر وجهی ندارد، چرا که به تعبیر او ارزش‌های دینی و بنیان‌های قانون اساسی و قوانین حقوقی و قضایی نظام اسلامی ایران با آمدن و رفتن رئیس جمهور تغییر نمی‌کند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم پنجم شهریور ماه از اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از رسانه‌ای به رسانه دیگر می‌رود به شدت انتقاد کرد و او را هنرپیشه‌ای تبلیغاتی خواند که علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من وحید پوراستاد به بررسی نگاه دولت حسن روحانی به مسائل حقوق بشر می‌پردازیم. در این برنامه با سه کارشناس و فعال حقوق بشر این موضوع را بررسی می‌کنیم: تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، الهی شریف‌پور، مدیر اجرایی همیاران برای حقوق بشر در نیویورک، و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. من در ابتدا با آقای تقی رحمانی شروع میکنم و این سوال رو میپرسم که آقای روحانی که در طول این مدت از گفتگو و مذاکره با دنیای غرب بر سر مسائل اختلافی سخن گفتن، اما سخنگوی وزارت خارجه ایشون اعلام کرد که ما با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران اجازه ورود نمیدیم و به نوعی باب گفتگو رو فعلا بستن، شما نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، به نظرم خب این کار سنجیده‌ای صورت نگرفته، ولی اگه من بخوام خودمو جای بذارم جای این سیستمی که الان در حال حاضر هست، آقای روحانی خلاصه یه بوروکراتیست با لابی در درون حاکمیت تلاش میکنه که حتی زندانیان و رهبران جنبش سبز آزاد، از یک طرف دیگر اجازه ورود احمد شهید با هماهنگی با رئیس قوه قضاییه باید صورت بگیره. مواضع رئیس قوه قضاییه الان بسیار تند و گاهی خیلی افراطی و در این حال با مغالطه در مورد حقوق بشر و با شاهد مثال هایی که بحثش میداریم مدام به حقوق بشر حمله میدیم. این خاطر این موضع در درون حاکمیت اگه باشه قابل نقد، ولی یک مشکلی که در حکومت جمهوری اسلامی در میان اصلاح طلبان وجود داره، اینا دنبال امنیت دولت هستند در مقابل کسای راستا که دولت امنیتی میخوان وجود داره. امنیت دولت کمتر به مسائل مدنی توجه میکنه، ولی باید توجه کنن، همینم پاشنه آسیلشون خواهد، چون برای حتی معامله با جناح راست افراطی به حمایت مردم نیاز دارن و حمایت حقوق مردم به اصطلاح به نفعشون خواهد بود و مسئله حقوق بشری مسئله مردم. در وسیله دوم به نظر من اگه آقایان راست میگن، از این باید حقوقدانانی مثل آقای لاهیجی یا فعالان حقوق بشر دیگه توضیح بدن، مثل خانم ایکس در وهله دیگه، اگه اینا میگن این گزارش سیاسی است، خود اجازه بدن آقای احمد شهید بیاد حرفای اینا رو گوش بکنه، خود به خود به تعادل میرسه. یعنی صرفا با یه اتهام که مسئله حل نمیشه. این روش به اصطلاح جواب ناداده است، ولی من یه مقدارم خودم جای اونا میذارم. به نظر من آقای روحانی دنبال لابی هایی هست و الانم بحث هایی هست که بدون افراد آزاد کنه، ولی این به نظر من با رفتار تعامل با جهان و جامعه جهانی هماهنگ نیست.
آقای لایج، صحبت های آقای رحمانی رو شنیدید؟ من میخوام ببینم که به هر حال آقای روحانی در صحبت های خودش در کنفرانس های خبری بحث از
گفتگو که میکنه سعی میکنه حداقل در زبان و ادبیات این مسئله رو رعایت بکنه که ما اهل گفتگو هستیم، اما در این مورد حتی با این زبان هم صحبت نشد و خیلی رسما و علنا اعلام شد که اجازه ورود به آقای احمد شهید رو نمیدیم چون آدم منصفی نیست. شما نگاهتون به این قضیه چیه؟
نخواستم باید یادآوری کنم که جمهوری اسلامی با آقای احمد شهید مذاکره میکنه، منتها در ژنو. یعنی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بارها با آقای احمد شهید به درخواست آقای احمد شهید گفتگو کرده. بنابراین این یک دروغ بزرگه که بگن ما با احمد شهید گفتگو نمیکنیم. ولی نمیخواهند پای احمد شهید به ایران برسد. به لحاظ اینکه در گذشته گزارشگرهایی که دیگه که رفتن دیدند که رسیدن پای گزارشگر به ایران یعنی بیرون اومدن بسیاری از خبرهایی که ما به جامعه بدون معنی میدیم و هیئت جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج همیشه تکذیب میکنن و با رفتن گزارشگر ویژه خب مسلم میشه که این اخبار و این گزارش ها واقعیت داره با بازدید از زندان ها، با گفتگو با زندانیا و دیگر مسائل. دوم اینکه این با جمهوری اسلامی نیست که بگوید که آقای احمد شهید از حوزه بی‌طرفی خارج شده و به خاطر اینکه تشخیص سندیت یا بی‌اعتباری گزارشگر ویژه با همون مرجعی است که گزارشگر ویژه رو تعیین کرده، یعنی با شورای حقوق بشر. ولی بعقیده من مسئله عمیق‌تر از این هاست. مسئله این هستش که در موازنه قوا بین دولت، حالا چه با ریاست آقای روحانی باشه چه با دیگران، و اینو به تجربه دوران آقای خاتمی میگم، برای اینکه در دوران آقای خاتمی بود که پای گزارشگران ویژه به ایران باز شد و گفته من بر اساس تمام گزارش‌هایی است که بعداً علاوه بر گزارش‌های کتبی خصوصی به من دادن، و از جمله دوستم آقای لوی جوانه رئیس گروه کاری مربوط به بازداشت‌های خودسرانه. واقعیت این هستش که در این موازنه قوا که بین قوه قضاییه و دولت از یک طرف و بعد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، شما این خبر همین چند روز اخیر ملاحظه بکنید، رونقی ملکی که الان واقعا در شرایط بسیار خطرناکی زندگی میکنه، بالاخره ناگزیر میشن اون رو به بیمارستان میفرستن، ولی چند ساعت بعد یه عده پاسدار میارن اون از بیمارستان در میارن و برمیگردونن به زندان. یعنی میخوام بگم که روابط و موازنه قوا در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده‌تر از این است که آدم بتونه به همین صورت از دور قضاوت بکنه که آیا آقای روحانی یا رئیس دولت دیگری که بخواهد تغییراتی بدهد قادر به انجام این تغییرات خواهد بود یا نه. متاسفانه تجربه دوران آقای خاتمی در خاطر من هست و من رو نسبت به تحقق برنامه‌هایی که آقای روحانی به طور کلی در ارتباط با وضعیت آزادی‌ها، وضعیت به قول خودشون حقوق شهروندی و دیگر مسائل در دوره ریاست جمهوری داده بسیار زیاد خوشبین نمی‌کنه.
آقای لاهیجی، در صحبتاتون به مسئله گزارشگران قبلی اشاره شد، در حالی که هم آقای گالیندوپول و هم آقای کوپیتورن در گزارش‌هایی که به ایران می‌اومدن و گزارش می‌دادن وقتی که می‌تونستن وارد ایران بشن، خب هم نشانه‌ای از تعامل جمهوری اسلامی با گزارشگران بود و هم گزارش‌های به نسبه معتدل‌تری بود. فکر نمی‌کنید اگر آقای احمد شهید به ایران برن گزارش‌های متعادل‌تری رو صادر کنن، برخلاف صحبت شما که گفتید که ممکن اگر به ایران بره جمهوری اسلامی نمی‌خواد به اون چیزایی که می‌خواد دسترسی پیدا بکنه؟
ببینید، مسئله گزارش تند و ملایم نیست، مسئله گزارش مبتنی بر واقعیت هاست، یعنی بر دلایل، بر مستندات. آقای احمد شهید تعداد اعدام‌ها رو از خودش استخراج نمی‌کنه. تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کنه، هرچند که جمهوری اسلامی آمار نمیده، ولی از لابلای خبرهایی که در روزنامه‌های ایران در میاد استخراج میشه، توسط سازمان‌های حقوق بشر با آقای احمد شهید داده میشه و آقای احمد شهید اون در گزارشش میاره. مسئله بدرفتاری، شکنجه با زندانی‌ها، با بازداشت شدگان، به ویژه پس از وقایع انتخابات 4 سال پیش رو آقای احمد شهید مستند کرده به شهادت کسانی که در خارج از کشور بوده و از این نوع مسائل. من میگویم که جمهوری اسلامی با ندادن ویزا با آقای احمد شهید همیشه این دستاویز رو برای خودش حفظ کرده که بگه نه آقا، اینها ارقامی است که مبتنی بر هیچ سند، مدرک و واقعیتی نیست. ولی وقتی آقای احمد شهید به ایران برود، به داخل زندان‌های ایران بره و اونجا زندانی‌ها شهادت مستقیم با آقای احمد شهید بدن یا خانواده‌هاشون و دیگران و همه مسائل نقض حقوق بشر، دیگه این حربه رو از دست جمهوری اسلامی خواهد گرفت.
خانم شریف‌پور، شما فکر میکنید که چه تفاوتی است بین گزارش ها و عملکرد و حتی رفتار آقای احمد شهید با گزارشگران سابقی که وارد ایران میشدن، آقای گالیندوپول و آقای کوپیتور؟ آیا بین این
افراد تفاوت‌هایی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی در اون دوره‌ها به این دو گزارشگر اجازه ورود به ایران داد، اما در مقابل آقای احمد شهید حتی دولت آقای روحانی رسما و علنا اعلام می‌کنن که حق سفر ندارن.
ببینید، من اگر اجازه داشته باشم به چند مسئله که در صحبت‌های آقای رحمانی و استاد بزرگوار آقای دکتر لاهیجی اشاره شد، اگر اجازه داشته باشم، دولت آقای روحانی هنوز بعد از سفرشون به نیویورک و بعد از حضور هیئت نمایندگی ایران در شورای حقوق بشر وقت داره که عکس العملی نشون بده به سفر آقای احمد شهید به ایران. ما در طول 34 سالی که از عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی می‌گذره، آقای احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه بررسی حقوق بشر در ایران هست و همونطور که آقای دکتر لاهیجی هم فرمودن، گزارشگران ویژه موضوعی هم از ایران به ایران سفر کردند. گزارش آقای کاپیتون، آقای گالیندوپول بعد از سفر از ایران، من با شما کاملا هم عقیده نیستم که موضع معتدل تری گرفتن. باید دید هدف از سفر یک گزارشگر و تعیین یک گزارشگر ویژه برای سفر به یک کشوری در درجه اول چی هست. مسئله ارزشی یا وجود یک گزارشگر ویژه این هستش که بره و یک گفتمانی با مقامات جمهوری اسلامی ایران باز بکنه و کمکی بکنه که این معضلات و این مشکلاتی که در این گزارش ها بهش اشاره شده، ما از این بالاتر نداریم که در 3 سال گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد هم گزارش ویژه راجع به وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی هر سال ارائه میکنه. مسئله این نیست که اجازه بدین آقای احمد شهید بره ایران از یک زندان یا 2 زندان بازدید کنه و یک گزارشی بنویسه. ما هیچ کدوم یادمون نرفته آقای گالیندوپول به زندان اوین رفت، دیوارهای اوین را رنگ کردند و حتی کسی که با آقای کاپیتون صحبت کرده بود بعدها در زندان اوین اعدام شد. دوای در ایران سفر آقای احمد شهید به ایران نیست. از اونجایی که شما صحبتتون رو فرمودید که بعد موزه آقای روحانی هنوز موزه‌گیری نکرده، ولی آقای احمدی نژاد روز اولی که پاش رو گذاشت به نیویورک گفت مسئله حقوق بشر نخنما شده و در طول 8 سالی که تمام قدرت رو در ایران به دست داشت هیچ اهمیتی به مسئله حقوق بشر نمیداد. گزارشات آقای احمد شهید همگی صحیح و کامل هستند. اگر ذره‌ای، اگر مسئله‌ای در این گزارشات بود که خلاف واقع بود، مقامات جمهوری اسلامی میتونستن به راحتی آقای احمد شهید، کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر رو در مجامع بین‌المللی اعلام بکنن که این گفته‌های دقیقی نیست و کذب محض هستش. ولی عملکرد آقای احمد شهید متاسفانه به دلیل اینکه نتونسته به کشور ایران بره، به نظر من، به نظر کسی که دوشادوش بقیه در انتخاب یک گزارش کرده ویژه سعی خودش رو کرده و همیشه گفته که اهمیت خاصی داره که ایران یک گزارشگر ویژه داشته باشه، عملکرد آقای احمد شهید عملکرد نبوده که برای کسی که برای پیشبرد و ارتقای حقوق بشر سعی کنه که یک گفتمان با مقامات جمهوری اسلامی ایجاد کنه. هم آقای دکتر لاهیجی هم آقای رحمانی میدونن که مقامات کمیساریای عالی مستقیما با آقای لاریجانی، مستقیما با ستاد حقوق بشر در تماس هستند. دولت جمهوری اسلامی قوه قضاییه از خانم نوی پیلای دعوت کرده کمیسر عالی حقوق بشر که به ایران بره. همه این ارتباطات هست در ژنو، ولی متاسفانه این نظر شخصی من هستش که وقتی که من یک مثالی برای شما میزنم، اگر وقت باشه، که زمانی که من در سال 96 همزمانی که آقای کاپیتون در ایران بودن، در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آقای عابد حسین و بقیه گزارشگرها هم بودن، من به عنوان نماینده سازمان نظارت بر حقوق بشر هم به ایران دعوت شده بودم برای بررسی وضعیت حقوق بشر قبل از انتخابات مجلس پنجم. من در یک روزی از آقای عابد حسین، گزارشگر ویژه آزادی بیان، خواستم که اگر امکان داشته باشه از تحصیلات سازمان ملل استفاده کنم، دفتر سازمان ملل در تهران، و همراه ایشون، نه در ملاقات ایشون بلکه همراه وسیله نقلیه ایشون به قم برم، چون من هم مایل بودم که با مرحوم آیت الله منتظری که در حبس بودن در آن زمان ملاقات جداگانه ای داشته باشم. آقای عابد حسین به من گفتند در آن زمان که الهه، اگر تو با ماشین من بیای، بعدن حمل بر این خواهد شد که من تحت نفوذ نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر هستم و باید استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. آقای احمد شهید موزگیری هایی که میکنن، حضور هایی که در جلسات و بعضی از پنل ها حضور به هم میرسونن، من در گزارش ایشون هیچ نقطه ضعفی رو نمیبینم، در عملکرد ایشون هستش. و به عنوان مثال، دنیا دنیای تغییر یافته، دنیا دنیای دیجیتالی شده، دنیای تلویزیون و ماهواره شده. وقتی که یک اپوزیسیون، یک کسی که معتقد هست به براندازی نظام جمهوری اسلامی که از طریق مسالمت آمیز و هیچ انتقادی هم من در اون نمیبینم، وقتی که انمان میکنه که روز گذشته با آقای احمد شهید ملاقات کرده علنن و عکس‌هاش هم هست و بعد میگه که گزارش من، سازمان من کاملا در گزارش آقای احمد شهید انتقال پیدا کرده، این بهانه رو توجه داشته باشید، این بهانه رو میده دست مقامات جمهوری اسلامی که بگن آقای احمد شهید سیاسی عمل میکنه. که اگر آقای احمد شهید محافظه‌کاری بیشتری ملاقاتاشون رو، محل ملاقاتاشون رو، نوع ملاقاتاشون رو انتخاب بکنن، بهانه ها رو از دست مقامات جمهوری اسلامی میگیرن.
آقای رحمانی، شما صحبت های خانم شریف‌پور رو شنیدید، شما فکر میکنید که آیا این انتقاداتی که در بخشایی از عملکرد آقای احمد شهید خانم شریف‌پور گرفتن، آیا بخشیش به عملکرد خود دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی بر نمیگرده؟
بله، دولت جمهوری اسلامی هم باید بپذیره و این آقای احمد شهید بره اونجا و ببینه. ولی یه تجربه این واسه من بگم، به عنوان کسی که آقای کوپیفرن تو اومد تو زندان و موقع من زندان بودم و لینگو فورترن و همچنین این آقای لیژوانه هم زندان بودم، خب ببینید نسبت حقوق بشر با جامعه ما و زندان این است که حقوق بشر باعث شد مثلا ما رو کافه نکنه، ولی مثلا توجه به حقوق بشر باعث شد مثلا اون بخش افراطی حکومت ما رو بیشتر تحت فشار قرار بده. ولی خوبیش این بود که مسئولیت‌های جانی برای بعضی از زندانی‌ها ایجاد شد، یعنی تضمین‌هایی که دیگه بیشتر داغان نکنن، بیشتر زخمی نکنن و یه فشار من میگم مؤثر، یعنی رفتار فعالان حقوق بشری به خصوص ایرانی‌ها یک حرکت مؤثر بود. ولی در درون جمهوری اسلامی یک بازی معمولاً وقتی اصلاح طلبا میان این فضا بازتر میشه که به نظر من چون رو که الان تو قوه قضاییه هنوز دست بالا رو دارن، همچنان میخوان این فضای 8 سال پیش رو هتونن و اونا الان دارن با این زبان حرف میزنن. شما منطق آقای لاریجانی الان گمان نکنم منطق آقای روحانی باشه، باید به مرور زمان آقای روحانی هم باید تجربه کنه، هم به این سمت بره که این فضا رو باز، و این یه مقدار به نظر من زمان میخواد. اون موقع اگه این زمان به وجود بیاد، جمهوری اسلامی هم میتونه در مقابل ادعاهایی که غلط میزنه طرف آقای احمد شهید میزنه ادعا بیاره، خلاصه اون قضاوت نهایی صورت میگیره دیگه. ولی این منظر هم باید نگاه بکنید که یک مقدار درک خارجیات میزان اختیارات این قوا در ایران مشخص نیست. مثلا رئیس جمهور در ایران یه جاهایی اصلا اختیار نداره و چندان نمیتواند بازیگر باشه. الان مثلا من گفتم اولا توضیح دادم که ایشان هم در صدد آزادی زندانیان جنبش صد و مردان برداشتن رفت، هست اون 3 نفره و تلاش هم کرده، ولی خب اصلا ایته مسئولیتش نیست. این به لابیگری ها مانو خواست جامعه مدنی نیاز داره و همچنین درخواست نهادهای حقوق بشری. یک مقدار به نظر من پیچیده است و یک مقدارم این مسئله زمان بره، ولی دقت هم باید بکنید تناسب قوای سیاسی در ایران به نحوی اگه آقای روحانی برود افراد تندتر افراطی‌تر مثل احمد نژاد حاکم خواهند شد، آقای روحانی هم با چالش‌های زیادی مواجهه. این چالش‌ها نیاز داره که ما راه حل‌هایی هم برای حل مسئله ارائه بدیم. البته حقوقدان‌ها و اونایی که وارد خب درخواست درست حقوقی دارن، مجامع جهانی درخواست حقوقی دارن، ولی اونایی که نگاه سیاسی دارن به مسئله، نه حقوق بشر سیاسی میدن، باید راهکارهایی هم ارائه بدن و یا طرح کنن که اگر آقای روحانی توانست انجام بده و اگر نتوانست مثلا پاسخگو باشه. ما الان در حقیقت الان وارد این دوره و این مقطع و این نوع چالش با دولت روحانی هستیم و به خصوص اون نگاه افراطی که بخشی در قوه قضاییه هنوز وجود داره و دوست هم داره اصلا کل بازی به هم بخوره و مواضع آقای لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه که دیگه از حرم شمسه و جای اصلا مثال زدن نیست، ایشان اصلا حقوق بشر ملعبه میدونه و نگاهش به حقوق بشر کاملا یه نگاه منفیه، در که هر جمع لازم باشه البته به نفعشون باشه بهش استناد میکنن، به این گزارش های عفو بین الملل در کشور آمریکا اینا استناد میکنن، وقتی ایران میرسه میگن سیاسیه. این مشکلی هم از که وجود داره، ولی به نظر من باید رفت جلو و الان به یک راه حل های تعاملی اصلاح کرد مثل حقوق بشر رو به شکل تعاملی که بشه ولی بندها رو تغییر به قوانین در ایران بشه تغییر داد و بهش نگاه کرد و به چالش کشید.
آقای لاهیجی، ما میبینیم که در 1-2 دهه اول انقلاب، قبل از اینکه مسئله هسته‌ای مطرح بشه، غربی ها بیشتر به مسائل حقوق بشر در ایران اهمیت میدادن. الان هم گویا دولت جمهوری اسلامی فهمیده که الان اولویت دنیای غرب براش مسئله هسته‌ای است و مسئله حقوق بشر در ایران از اهمیت کمتری به نسبت اون برخورداره. آیا از این فضا دولت جمهوری اسلامی نمیتونه استفاده بکنه که به نسبت به مسئله حقوق بشر کم اعتناتر باشه و یا اهمیتی نده؟
ببینید،
اصولا مسئله حقوق بشر یا دیگر اختلافاتی که جامعه بین المللی با یک دولت و از جمله جمهوری اسلامی ایران داره، در گروه این است که اصلا یک دولتی سیاستش در مسیر گفتگو، مذاکره و رسیدن به تفاهم با جامعه بین المللی یا نه سیاست درهای بسته رو پیشگیری میکنه. در زمان آقای رفسنجانی با توجه به اینکه در دوران جنگ ایران و عراق ایران دچار یک به حال انزوای غیر قابل قبول برای جمهوری اسلامی و بدون سابقه بود و بعدم احتیاج داشتن به اینکه به حال از هر جهت تجدید نظر بکنن در سیاست 8 9 ساله دوران جنگ، بنابراین رفتن به سیاست جامعه باز، یعنی درها ایران رو باز کردن به روی ناظران بین المللی و شروع کردن به گفتگو کردن درباره خیلی از مسائل و از جمله مسئله حقوق بشر. فقط مسئله این میلیاردها معاملاتی که با کشورهای غربی و در سطح اونها آلمان میشد که فقط مسئله حقوق بشر نبود، بلکه بسیاری از مسائل بود. در همون زمان هستش که مسئله حقوق بشر هم مطرح میشه، ناظران سازمان ملل هم به ایران میرن، گزارشگر ویژه راجع به ایران یا گزارشگران موضوعی، ولی مسئله الان مسئله نیستش که به ویژه دوران، یعنی از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی بگیرید تا 8 ساله دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، مسئله اصلا تغییر سیاست، یعنی جمهوری اسلامی رفته دو مرتبه به دنبال سیاست درهای بسته. من نمیخوام دفاع از آقای احمد شهید رو به عهده بگیرم، ولی مسئله اینکه درهای ایران طی 60 سال گذشته بر روی تمام گزارشگرای سازمان ملل بسته بوده، فارغ از اینکه آیا احمد شهید در روشی که پیش گرفته تمام زوایای قضایا و جوانب هم احتیاط رو رعایت کرده یا نکرده. هیچ گزارشگری طی 6 سال گذشته پاش به ایران نرسیده. بله، جمهوری اسلامی همیشه چون سیاستش ما در مجمع عمومی دیدیم، در کمیته سوم دیدیم، در کمیسیون شورای حقوق بشر گذشته، در شورای حقوق بشر کنونی، جمهوری اسلامی سیاست معامله است. بنابراین از طریق دوستی، از طریق دعوت، از طریق پاکت دادن، پاکت‌های نقدی، پول، میدونید سعی میکنه هیئت‌های نمایندگی رو بخره و از جمله کمیسری‌های حقوق بشر رو به ایران برای مهمونی دعوت کنه. ما اینو با خانم مای رابینسون دیدیم، با خانم لوئیزا آربر هم دیدیم، با خانم پیلای هم چندین بار دیدیم. خوشبختانه خانم پیلای در اثر زنهارهایی که بهش داده شده گفت، بارها جمهوری اسلامی پاسخ داده که پذیرش دعوت منوط به پذیرش احمد شهیده. یعنی اگر پای احمد شهید به مجرد اینکه از ایران درخواست ویزا کرد به ایران رسیده بود، اصلا دیگه موجبی برای گفتگو با سازمان‌های سیاسی و از جمله سازمان‌هایی که می‌خوان براندازی بکنند موردی نداشت. ولی وقتی که درهای ایران به روی گزارشگر ویژه بسته است، گزارشگر ویژه برای مستند کردن گزارشش چاره‌ای جز گفتگو با همه سازمان‌های سیاسی فارغ از مواضع سیاسیشون، فارغ از هدف‌هاشون نداره، به خاطر اینکه در غیر این صورت گزارش یک جانبه خواهد بود.
اجازه بدید آخرین پرسش رو از خانم شریف‌پور داشته باشم که اگر آقای روحانی و دولت ایشون نخوان درهای حقوق بشر رو بر روی گزارشگران ویژه و همچنین سازمان‌های بین‌المللی باز بکنن و همچنان این درها رو بسته نگه دارن، فکر می‌کنید در وجهه آقای روحانی، در وجهه دولت ایشون و تأثیراتی که ممکنه روی دولت ایشون بذاره چه اتفاقی خواهد افتاد و این سازمان‌های بین‌المللی چگونه نگاه خواهند کرد به دولت آقای روحانی؟
ببینید، باید فرصت داد به دولت آقای روحانی. اولا اضافه من بکنم که یک گزارشگر ویژه بایستی با تمامی اقشار اپوزیسیون، گروه‌های برانداز حتی مسلح هم گفتگو داشته باشه. این به این معنی نیست که اگر گزارشگری گفتگو نکنه گزارشگر خوب یا بدی هستش. ولیکن آقای روحانی با به هر حال سیاست خارجی ایشون تحت ریاست آقای دکتر ظریف، اون چیزی که من پیش بینی میکنم، سعی میکنن که به جامعه بین‌الملل، به خصوص اون نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، فعالین حقوق بشر، همون مسئله تعامل و گفتگو رو درهاش رو باز بکنن. امید بر این هستش که آقای احمد شهید راهکارهای عملی برای بهبود و ارتقای حقوق بشر ارائه بده. یا دولت آقای روحانی بیشتر از چند ماه دیگه فرصت نداره و برای ماها که مسائل حقوق بشر رو از نزدیک دنبال میکنیم، متاسفانه خارج از ایران فقط یک سال بیشتری نمونده که آقای روحانی و دولت آقای روحانی و کسایی که در این دولت هستن به نظر میرسه که اینقدر با جامعه بین‌الملل و روابط بین‌الملل و دنیای خارج آشنایی کامل داشته باشند که بدونن در کنار مذاکرات هسته‌ای مسئله حقوق بشر هم یک اهرم بسیار بسیار پر اهمیتی هستش. دولت جمهوری اسلامی و عملکرد اون در سال آینده در ماه ژوئن دوباره برای بررسی دوره‌ای در شورای حقوق بشر پرونده اون بررسی خواهد شد. دولت آقای روحانی و آقای دکتر ظریف اینها با خبر هستن از این مسئله و من مطمئن هستم که میدونن یکی از این اهرم‌ها مسئله حقوق بشر هستش و تا زمانی که درها را برای گفتگو با نهادهای بین‌المللی باز نکنند و تا زمانی که پیشنهادها را پذیرا نباشند، مسئله هسته‌ای ایران هم اگر حل بشه، مشکل حقوق بشر هم باید حل بشه و امیدوار هستیم که دولت آقای روحانی این مسئله رو که من مطمئن هستم به اون اطلاع کامل دارن، قدم‌هایی رو بردارن. زمان کوتاهه. من این مثال رو میزنم، ماه عسل ایشون در رابطه با حقوق بشر فقط یک ساله. باید دید قدم به قدم مقامات دولت آقای روحانی چه خواهند کرد.
متشکرم از آقای تغییر رحمانی و عبدالکریم لاهیجی در پاریس و همچنین الهی شریفپور در نیویورک که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من وحید پوروستاد همراه بودند.